خواندن آن نامه شرطی دارد.
چه شرطی؟
باید در خلوت خودتان بخوانید.
در خلوت بخوانم؟
اجازه بدهید دقیقا جملاتی را که وامق گفت بازگو کنم. این کلامی مردانه است از سوی مردی جوان برای شهریارش، پس خواستار آنم که این نامه را در خلوت خیش بخونند و در اسرع وقت پاسخ آن را بدهند.
پس امر کرده. واقعا جملاتش همین بود؟
هیچ کلمه ای را جا نینداختم، دقیقا همین بود.
چون شهریاران سخن رانده با اقتدار و با شکوه.
آری، و من اکنون بسیار کنجکاوم بدانم برای شما چه نوشته.
راه به جایی نخواهی برد.
چرا سرورم؟
سخنان مردان است و بین مردان نیز میماند.
مرا ببخشایید.
بگو بدانم حال دایت بهبود یافته؟
قدری بهبود یافته.
تا میتوانی به دیدارش برو؟
حتما چنین میکنم.
حال که پیر و فرتوت شده نباید احساس کند او را فراموش کرده ایم.
او بسیار حساس و زود رنج است، اما هرگز رفتاری نمی کند که ما این نکته را بفهمیم. سپاسگزارم که به حال و روز دایم نیز می اندیشید.
فراموش مکن که من دایه را بسیار دوست می دارم.
سرورم اجازه ورود می دهید.
بیا تو.
درود بر شهریار بزرگ و شهبانو.
خوش آمدید امیر.
چه شده؟ گفته بودی امشب میخواهی به خواندن عریضه ها بپردازی.
چنین میکردم که در میان آنها این عریضه را دیدم. بخوانیدش.
درود بر بعد از مدت ها جست و جو آنها را نزد شما یافتم. این چه معنا میدهد؟
من خود از دیدن آن در شگفت شدم.
چه رخ داده سرورم؟
نمیدانم، هنوز نمیدانم.
سفرم، اگر بخواهید فردا او را به اینجا فرا میخوانیم.
شما را به خدا بگویید چه شده؟
پیرزنی ادعا کرده که مادر بزرگ ترنج و وامق است.
چه؟
میخواهم فردا صبح او اینجا باشد.
اطاعت سفرم.
قدری درنگ کنید، اگر چنین است پس چرا تا کنون ترنج از مادر بزرگ خود هیچ سخنی نگفته؟
براستی؟
به گمانم تنها راه دانستن این مسئله ملاقات با این بانوی مدعی است.
روز دیگر میخواهم هم ترنج را ببینم هم این بانو را. شاید اگر آنها با هم ملاقات کنند بد نباشد.
خیر سرورم، باید از آن بانو بخواهید در مورد ترنج هر آنچه را که میداند بگوید.
به گمانم باید در این مورد خوب بیندیشی.
چرا ابتدا از ترنج نمیپرسید که آیا مادر بزرگی دارد یا خیر؟
باید به گونه ای از او این پرسش را بکنیم که امیدوار نشود.
امیدوار نشود؟
آره سرورم، اگر آن زن یک هیلگر باشد و دسیسه ای در سر داشته باشد چه؟
ما ناگزیر به ملاقات با آن بانو هستیم. به گمانم ابتدا او را ملاقات کنیم و با وی سخنگوییم، پس از آن تصمیم گیریم که آیا این موضوع را با ترنج مطرح کنیم یا خیر. در این میان بانو شهرزاد هم میتوانند با ترنج سخن بگویند و در لفافه از او بپرسند که آیا میداند مادر بزرگی دارد یا خیر.
به چه میاندیشید؟
روزی نیست که موضوعی پیش نیاید.
در اندیشه ترنج و وامق هستید؟
آره.
امیدوارم این زن واقعا مادر بزرگ آنها باشد و زنی درستکار و مهربان هم باشد.
یعنی ناراحت نمیشوی اگر این چنین باشد و او ترنج و وامق را از ما دور کند؟
حتی از تصور دوری آنها رنج میکشم. اما به این بیاندیشید که آنها دیگر خود را تنها و رها شده نمی بینند.
این زن باید بتواند ادعای خود را ثابت کند. در غیر این صورت حتی تار مویی از این کودکان را نخواهد دید.
بیگمان باید چنین کنید. حال آرام باشید سرورم، هنوز که هیچ چیزی معلوم نشده است.
به گمانم بهتر است قصت را آغاز کنی. قرار بود ادامه داستان جلیعادشاه و وزیر اعظمش را بگویی.
آری سرورم.
میشنوم.
داستان را تا به آنجا گفتم که تمام بزرگان و حتی خود جلیعادشاه از داشتن جانشین برای خودش ناامید شده بود، تا اینکه خوابی دید و وزیر اعظم که امین‌ترین و نزدیک‌ترین وزیر جلیعاد بود، این خواب را به داشتن فرزند پسر تعبیر کرد و چنین نیز شد.
همه پادشاهان همیشه این نگرانی را دارند.
چه نگرانی سرورم؟
اینکه جانشینشان چه کسی خواهد بود یا کدام یک از فرزندانشان.
و اغلب شایسته ترین انتخاب می شود.
آری.
قصه را ادامه می دهم. جلیعادشاه صاحب پسری شد و به میمنت به دنیا آمدن او مجلسی تشکیل داد تا در آن علاوه بر وزیر اعظم 7 وزیر دیگرش قصه ای پندآموز به او بگویند. آخر نکته ای در خواب وجود داشت، اینکه پسر جلیعاد برخلاف او شاهی ستمگر خواهد بود. هر 7 وزیر قصه خود را تعریف کردند. سالها گذشت و پسر جلیعاد که وردخان نام داشت به نوجوانی رسید و این در حالی بود که از معلمان بسیاری علم آموخته بود.
درود بر جلیعادشاه، شاه مقتدر هند.
چه شده جناب وزیر اعظم؟
عالم بزرگ آمدن چون همیشه از میزان تحصیل و علم آموزی شاهزاده وردخان اطلاع بدند.
بگو داخل شود.
عالم بزرگ را شاه به حضور میپذیرند.
درود بر سرورمان جلیعادشاه.
خوش آمدید.
سپاسگزارم سرورم.
بگو آیا شهزاده وردخان چون گذشته در تعالیم خود پیشرفت نموده است؟
شما به وجود چنین فرزندی باید به خود ببالید. او تمام علوم عصر خود را آموخته، چنانکه هیچ یک از دانشمندان و حکیمان به جایگاهی که او اکنون رسیده نرسیدند.
سپاس خداوند را که چنین خبری را آوردید.
از هر دوی شما سپاس گذارم. این هم مژدگانی من به شما.
سپاس گذارم سرورم.
میخواهم هرچه زودتر پسرم را ببینم.
اگر بخواهید فردا او را به نزد شما میآوریم.
چنین کنید. حال میتوانید بروید.
اطاعت سرورم.
جناب وزیر، نظر شما چیست؟
در مورد چه موضوعی سرورم؟
اینکه پسرم تمام علوم عصر خود را آموخته و از همه دانشمندان عصر خود پیشی گرفته.
سنگ یاقوت حتی اگر در کوهستان هم باشد بیگمان چون چراغی خواهد درخشید. اینک شهزاده چون گوهری تابان است، هرچند که نوجوان و نوخاست است و نوخاستگی او مانع آن نمی شود که حکیم و فرزانه نباشد. و سپاس خدای را که او را بدین نعمت بنواخت.
می خواهیم علم او را بیازماییم.
اندیشه نیکوی سرورم،
اما چگونه نمیدانم.
اگر اجازه بفرمایید فردا در اینجا مجلسی برپا می‌داریم و من از شهزاده وردخان سوالاتی می‌کنم، آن هم در حضور علما و دانشمندان ملک.
باشد، چنین کنید.
درود بر سرورم جلیعادشاه و شهزاده وردخان و شما عالمان و دانشمندان سرزمین.
و درود بر تو وزیر دانا. همگی خوش آمدید.
درود مرا نیز بپذیرید آقایان.
امروز در این مجلس گرد آمدیم تا با پرسش‌هایی از شهزاده وردخان علم و دانش او را به رخ آدمیان و عالمیان بکشانیم و به خود ببالیم که جانشین سرورمان جلیات شاه بسیار دانشمند و حکیم است، گرچه بسیار جوان می باشد.
امیدوارم باعث سربلندی پدرم جلیات شاه و شما بزرگان شوم.
قطعاً چنین خواهد شد سرور جوان.
کدام یک از شما بزرگان می خواهد نخستین سؤال را از شهزاده بپرسد؟
اگر اجازه بفرمایید، وزیر دانای سرزمینمان آغاز کننده باشند سرورم.
چنین می کنیم جناب وزیر اعظم، آغاز کنید.
اطاعت امر سرورم. شهزاده عزیز، نخستین سؤال من از شما این است که بگویید ابدی و مطلق چیست و دو جلوه وجود چه هستند و کدام وجود همیشگیست؟
چه پرسش سختی؟ آغاز پرسش هایی باشد، ببینید پرسش پایانی چه خواهد بود.
با اجازه که پدرم، آنچه همیشگی و مطلق است ذات خدای بزرگ است، زیرا آغاز و پایان ندارد. دو جلوه وجود هم آفرینش دنیا و آخرت است. از این دو وجود آن که همیشگیست آخرت است.
دیگر سحر شده.
امیدوارم امروز را با آسایش به شب برسانم.
آسوده باشید سرورم، بیگمان چنین خواهد شد.
از سوی آن پیرزن مدعی احساس خطر میکنم.
شما باید در مورد او اطمینان حاصل کنید و بیگمان چنین هم خواهید کرد.
انقدر در این مدت اتفاقات عجیب رخ داده که
سرورم، ابتدا آن زن را ببینید و با او سخن بگویید. از شما بعید است با کسی سخن نگفته او را متهم به امری کنید. ابتدا بگذارید او خود و هویتش را به شما اثبات کند.
در این مدت نگاهبانانی را برای حفاظت از ترنج و برادرش می گمارم.
اگر این کار آرامتان می کند حتما چنین کنید. حال چشمانتان را ببندید و در آسودگی بخوابید تا هنگام روبرو شدن با آن پیرزن خسته نباشید سرورم.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه. هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این کادر همیم و شادیم موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره، جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی، جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
بازار غمت، حیران به بازار علاقمندان به موضوعات فرهنگی، هنری و ادبی دعوت میکنیم شنونده برنامه هفتانه باشند.
هفتانه
هفتانه
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه
به نام خدا. سلام، با برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شماییم. دعوت میکنیم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه میگذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول. دومین جشنواره بین‌المللی فیلم هاینان که در جزیره ساینای چین برگزار می شود، امسال نیز همچون سال گذشته با حضور مهمانان سرشناس بین‌المللی در حال برگزاری است و مسئولان این رویداد سینمایی از حضور اصغر فرهادی، کیوشی کوراساوا و اتان هاوک به عنوان مهمان ویژه جشنواره خبر دادند. مستند سکوهای صورتی به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد جواد رئیسی از جدیدترین تولیدات مرکز مستند سوره رونمایی شد. و فیلم یلدا ساخته مسعود بخشی به عنوان یکی از 12 فیلم بخش رقابتی داستانی سینمای جهان جشنواره معتبر ساندنس آمریکا انتخاب شد.
سلام به شما شنوندگان عزیز، خوش آمدید به هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. خواهش می‌کنم با من علی جعفری همراه باشید و پرده اول از هفتانه امروز رو بشنوید. روز سه‌شنبه 19 آذر ماه از ساعت 18:06 بعد از ظهر سالن مشاهیر میزبان پنجمین نشست از دور اول نشست‌های سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر با موضوع بررسی حقوق مادی و معنوی مترجم در تئاتر ایران بود. این نشست‌ها به همت اداره انتشارات و پژوهش‌های اداره کل هنرهای نمایشی برگزار میشه و مدیریت جلسات با سید جواد روشن هست. به همین مناسبت امروز در خدمت جناب آقای روشن هستیم تا از ایشون هم درباره این جلسه و هم درباره اهدافی که اصولا از برگزاری این نشست‌ها تعقیب میشه پرسوجو بکنیم. آقای روشن سلام، وقت بخیر، به هفتانه خوش آمدید.
سلام به شما جناب آقای جعفری عزیز و شنوندگان خوب برنامه‌تون، متشکرم از فرصتی که در اختیار من قرار دادین، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. جواد جان اول راجع به همین نشست اخیر صحبت بکن، چه کسانی در نشست حضور داشتن و اساساً دلیل انتخاب این موضوع حقوق مادی و معنوی مترجمان در تئاتر یه مقدار توضیح بده به شنونده‌ها.
بله خواهش می‌کنم. اصلاً که ما در خدمت دو تا از مترجمین خوبمون جناب آقای داروش مؤدبیان و آقای اصغر نوری بودیم، همچنین آقای محمد رضا قفاری که هم اهل تئاتر هستن، بازیگر هستن، هم وکیل و رئیس شورای داوری خانه تئاتر، به عنوان یک حقوقدان در خدمتشون بودیم تا درباره این موضوع که یکی از معضلات و بحثایی است که در شرایط فعلی تئاتر ما همواره مورد بحث بوده صحبت کرده باشیم. خب میدونید همواره گلایه‌هایی هم از سوی مترجمین وجود داره و هم از سوی اهالی تئاتر، خصوصا کارگردانان و نسل جوان حتی بیشتر.
بله.
خب ما از طرف شاهد سری بداخلاقی‌هایی هستیم یا نقض حقوق مترجمین هستیم که بعضیا دست به ترجمه سازی میزنن، یعنی با ادغام چند تا ترجمه‌ای که در بازار موجود هستش سعی میکنن که یک ترجمه جدیدی رو به یک نام حتی بعضی موقع جعلی ایجاد بکنن.
بله.
یا در بروشورها یا در تبلیغات خودشون اصلا نام مترجم رو ذکر نکنن و به شکل‌های مختلف هم حقوق مادی و هم حقوق معنوی مترجمین رو نادیده بگیرن. البته خب مرکز نمایشی سعی کرد یک کارگروهی تشکیل بده که بعضن در محل اختلاف بیاد سعت و سقم در واقع اصالت یک ترجمه رو بررسی بکنه یا این که اصلا آدمی که به عنوان مترجم ادعا میکنه آیا سابقه چنین کاری داره، ولی خب هنوز این مشکلات برطرف نشده و این بحثا و گلایه از سمت مترجمین هست که به حق هم هستش. خب از اون طرف ما شاهد هستیم که برخی از مترجمین عدد یا رقمهایی که مطرح میکنن برای حق ترجمهشون خیلی با حدود تولید یک نمایش، خصوصا در سالن‌های کوچیک یا توسط گروه‌های جوان‌تر هستن، همخوانی نداره.
بله.
قرار نیستش که حقوق مترجمین نادیده گرفته بشه، ولی همونقدر که نمایشنامه‌نویسان و کارگردانان و بازیگران و اهالی دیگه در این تئاتر با این مشکلات در واقع دست و پنجه نرم می‌کنن، مترجمین هم قطعا یکی از این بخش خواهم بود و طلب ارقامی که یه مقدار این حدود رو در واقع داره نقض می‌کنه قابل بحث می‌تونه باشه. از طرف دیگری خود مترجمین یا اکثر مترجمین ما بدون پرداخت کپی رایت و رعایت حقوق مؤلفین دست ترجمه زدن. محدودن کسانی که در واقع ترجمه هایی رو با رضایت، حالا چه با پرداخت پول چه به هر صورت در واقع گرفته باشن. حالا این سوال مطرح شده و مطرح می شود که مترجمی که خودش با خرید یک نسخه دیجیتالی یا کاغذی با چند یورو در واقع اثری رو ترجمه کرده و خودش حقوقی بابتش پرداخت نکرده، چطوری حالا درباره یک حقوقی صحبت میکنه که خودش هم ناقض در واقع حقوق دیگری هستش.
بله.
نکته دیگه که اتفاق میفته این هستش که برخی از مترجمین متاسفانه خودشون صاحب اثر تلقی میکنه، این در غیاب مؤلف.
درسته.
خودشون رو یک نماینده قانونی میدونن که حتی میتونن در اثر دخالت بکنن که به چه آدمی اجازه بدن یا ندن، بازیگرانش قراره کی باشن، متن میخواد باهاش چه کاری انجام بده، ایده در نکات این چنینی.
درست.
که اینم قابل بحثه، چون بال مترجم یک حدود وظایفی داره.
بله.
و ما در این نشست سعی کردیم که این موضوعات در واقع مورد بحث قرار بدیم و هم به پرسش‌هایی که مطرح میشد هم دیدگاهی که وجود داشت در واقع بپردازیم. امیدوارم حداقل بخشی از موضوع تو این نشست مطرح شده باشه و کماکان با ادامه این بحثا در نشست‌های دیگری یا از طریق اهالی رسانه بتونیم کمکی بکنیم که بخشی از این مشکلات برطرف بشه.
بسیار خوب. جواد خیلی 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 کوتاه لطفاً درباره اهداف برگزاری نشست‌ها می توضیح به شنونده‌ها بده لطفاً.
بله خواهش می‌کنم. این سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر که داره به همت دفتر پژوهش و انتشارات اداره کل هنر نمایشی برگزار میشه، ما سعی کردیم که یک رویکرد هم کاربردی وجود داشته باشه، یعنی موضوعاتی که انتخاب میشه موضوعاتی باشه که در حال حاضر تو جامعه تئاتری ما چه در بخش علمی چه در بخش اجرایی کماکان مورد بحث و مورد نیاز هستش، هم از طرف یک نگاه